amarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
خب عزیزان شنونده، آماده باشید برای شنیدن برنامه زنده صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
راختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
ای باد، حدیث من نهانش میگو، سر دل من به صد زبانش میگو. میگو نه بدانسان که ملالش گیرد، میگو سخنی و در میانش میگو. سلام، صبح بخیر خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز دوشنبه 16 آبان ماه 1401. انشاءالله که امروزتون رو به بهترین شکل آغاز کرده باشید، صبح خوبی براتون شروع شده باشه، نوید بخش یک روز پر تلاش، پر انرژی و پر از بازده و پر از موفقیت باشه برای همه مردم. انشاءالله تأکیدمون برای بهترین آرزوهامون در صبح و گفتگو تقدیم شما، و اون آرزو به دست آوردن منافع حداکثری ملی هست، به امید اینکه به دست آوردن منافع حداکثری ملی آرزوی هممون باشه، به امید خدا. انشاءالله امروز هم با موضوعات مختلف و متنوعی در خدمت شما هستیم. موضوعاتی که میخواییم امروز بررسی کنیم اقتصادی، اجتماعی هستن و حتی در موضوعات مختلفی که خودمون براتون در نظر گرفتیم کتاب هست و مسائل مثل خانه امن. انشاءالله امروز هم تا انتها، تا حدود ساعت 8:25 با ما همراه باشید، تماس بگیرید، پیامک بفرستید اگر موضوعی مد نظرتون هست که به نظرتون خوب هست و به صلاح هست مطرح بشه و مطالبه مطرح بشه به عنوان مطالبه، اون رو هم با ما در میون بگذارید، به قولی با ما به اشتراک بگذارید. قبل از موضوعها راه‌های ارتباطی رو عرض کنم، مثل همیشه آشنا هستید ولی باز تکرار می‌کنیم، 301035 سامانه پیام کوتاه ما هست، دو شماره تلفن هم داریم برای تماس 2265 2285 و 2786 1035. از این سه شماره، با استفاده از این سه شماره میتونید پیامک بفرستید، با همون تماس بگیرید، اون موضوعاتی که عرض کردم با ما در میون بگذارید، نقد، انتقاد، نظر، پیشنهاد، اگر هم موضوعی به ذهنتون میرسه اون رو هم به ما بگید تا در برنامه مطرح کنیم. در کنار اینها برنامه کاربردی ایران صدا ابزار مناسبی هست برای شنیدن و دریافت برنامه. 162 هم شماره ناماشنای روابط عمومی سازمان. توی تحریریه امروز مثل همیشه میریم سراغ رسانه ها، روزنامه ها، خبرگزاری ها، بخش جذاب کتاب رو انشاءالله اگر فرصت کنیم بهش خواهیم پرداخت، یک کتاب جدید شما معرفی میکنیم. رو در روی ما تشکیل شده از قسمت های مختلف، قسمت هایی که اقتصادی هست و اجتماعی هست. ما توی رو در روهای امروز یکی از مشکلاتی که سال هاست راجع بهش صحبت شده، در دولت 13 برنامه مفصلی براش ترتیب داده شده بود رو میخوایم به بحث بگذاریم، و اون هم تهیه مسکن هست. میخوایم ببینیم که چه موانعی بر سر راه 4 میلیون مسکن ساختنش وجود داره. و موضوع بعدیمون در رو در رو میخواییم درباره توقف توزیع روغن موتور در بازار صحبت بکنیم که احتمال افزایش قیمت داده شده، احتمال گرانی داده شده. درباره مسائل محیط زیستی مرتبط با شهر تهران صحبت میکنیم و البته میریم سراغ معضلات پژوهش و کسب علم. پس حتما با بخش‌های مختلف با صحب و گفتگوی امروز همراه باشید. میخوام با دعوت کردنتون به شنیدن یک موسیقی بسیار زیبا، یک ترانه زیبا با صدای فریبرز قفاری براتون بهترین آرزوها رو داشته باشیم.
بارون داره یواش یواش توی چشام میشینه، خواب منو میچینه. بارون داره یواش یواش توی چشام میشینه، خواب منو میچینه. صدای خیس نابدونو دوست دارم، قدم زدم تو بارونو دوست دارم. صدای خیس نابدونو دوست دارم، قدم زدم تو بارونو دوست دارم. قدم زدم تو بارونو دوست دارم. بارون نگو یه ریس مهربونی، آینه ای که تو رو یادت میاره، دلت میخواد ابری بشه بباره، دلت میخواد ابری بشه بباره. بیا دلای لحظه به باد بارون بدیم، پرنده های خسته رو جون بدیم، پرنده های خسته رو جون بدیم. چک چک بارون و هوای تازه، دل آدم وا میشه با این صدای تازه. چک چک بارون و هوای تازه، دل آدم وا میشه با این صدای تازه. صدای پای بارون پیچیده توی جنگل، هنجره پرستو ترانه شد دوباره، زمزمه تولد بهاره، زمزمه تولد بهاره. صدای خیس ناودون رو دوست دارم، قدم زدن تو بارون رو دوست دارم. صدای خیس ناودون رو دوست دارم، قدم زدن تو بارون رو دوست دارم. قدم زدن تو بارون رو دوست دارم. بارون داره یواش یواش توی چشام میشینه، خواب منو میچینه. بارون داره یواش یواش توی چشام میشینه، خواب منو میچینه.
صحبتون بخیر باشه. 7:10 هست، میخواییم بریم سراغ بخش اول، قسمت اول، تحریریه و جایی که سرکار خانم رجایی از خبرگزاری مهر منتظر ما هستن. پس بریم به تحریریه ببینیم خانم رجایی برای ما چه تدارک دیدن.
امروز من دست زمین جانبی هم هست که حالا
روی سلام مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون. متاسفانه همونجور که ساختمون ریخت،
مشاغل گروه دو که باید
به وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی با 17
در خدمتتون هستم با ارائه آخرین اطلاعات و آمار مربوط به
4 که باید در شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی
در ست چهارم با نتیجه که بله تموم شد و اینجا تیم ملی والیبال کشور موفق شد.
بررسی جلد روزنامه ها و آخرین اخبار در تحریریه.
سرکار خانم رجایی سلام.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر میگم به شما و همه شنوندگان عزیز صبح و گفتگو و خوشحالم که یک بار دیگه در تحریریه خدمت شما هستم.
متشکرم، در خدمت شما هستیم. بفرمایید که امروز چه اخباری برای ما انتخاب کردید از کجا؟
بله، دوشنبه است 16 آبان ما و با روزنامه ایران آغاز میکنیم. روزنامه ایران در تیتر اول خودش به دستور رئیس جمهور برای پیگیری دستگاه‌های مربوطه در رابطه با برگردوندن آرامش به بازار ارز یک تیتر انتخاب کرده و نوشته که دستور ارزی رئیس جمهور به بانک مرکزی. توضیح داده شده که آیت الله رئیسی از دستگاه مربوطه خواستن برای آرامش بازار ارز تلاش مضاعفی داشته باشند. حالا نکته‌ای که در خلال این گزارش بهش اشاره شده این هستش که علی‌رغم شرایط بازار ارز، بورس در 7 روز گذشته 103,000 واحد رشد داشته. یک تیتر دیگه هم از روزنامه ایران بخونیم. روزنامه ایران در یکی از تیترهای اصلی خودش نوشته هفته آینده عبور از پیک آنفولانزا. این نکته‌ای که بهش اشاره کرده از قول رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت هستش که انشالله قرار هست هفته آینده از این شرایط اوج آنفولانزا کشور خارج بشه. روزنامه بعدی روزنامه همشهری هست. همشهری هم در ادامه موضوعی که در تیتر قبلی روزنامه قبلش اشاره کردیم در رابطه با بازار ارز یک تیتر آورده که بد نیست بهش بپردازیم. همشهری نوشته تزریق دلار به بازار ارز. در پی دستور رئیس جمهور بانک مرکزی دستور داده که ارز به بازار در واقع تزریق بشه تا ثبات و پوششی که قرار هست اتفاق بیفته برای تثبیت این وضعیت و بهبود این وضعیت هر چه زودتر رقم بخوره. اما تیتر دیگری که از روزنامه همشهری باید بخونیم این هست: روی خوش تهران پیش روی مردم. این گزارش در رابطه با اقدامات اخیر شهرداری تهران هست. توضیح داده شده درباره این تیتر که 6,000 کودک کار در مراکز شهرداری پذیرش شدند و 9 مرکز هم برای معتادان در تهران افتتاح شده که اقدامات دیگری هم در این خصوص انجام شده که در این گزارش بهش پرداخته شده. روزنامه بعدی روزنامه جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی از یک دستگیری دیگه توسط وزارت اطلاعات خبر داده و نوشته 3 تیم مرتبط با گروهک تروریستی منافقین دستگیر شدند. این موضوع توسط سازمان اطلاعات سپاه اعلام شده و توضیح داده سازمان اطلاعات سپاه که با تلاش و اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان 3 تیم وابسته به گروهک نفاق که قصد اقدامات خرابکارانه و تروریستی در استانهای خوزستان، فارس و اصفهان را داشتند دستگیر شدند. روزنامه بعدی روزنامه اطلاعات هست. اطلاعات از یک خبر خوب ورزشی خبر داده و نوشته قهرمانی کشتی فرنگی ایران در جام جهانی. تیم ملی کشتی فرنگیمون خدا رو شکر در جام جهانی قهرمان شد که خبر خیلی خوبی بود. اما یک اتفاق خوب دیگه ورزشی هم که روز گذشته افتاد این بود که فوتبال ساحلی ایران در جام بین قاره‌ای که در امارات برگزار شد هم قهرمان شد که به هر دو تیم تبریک میگیم. و روزنامه بعدی روزنامه شرق هست. روزنامه شرق از صحبت‌های روز گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی آقای قالیباف یک تیتر انتخاب کرده. البته این تیتری که روزنامه شرق انتخاب کرده یک تیتر در واقع استنباطی هست و نقل قول دقیقی از صحبت‌های آقای قالیباف نیست، ولی روزنامه شرق نوشته زمزمه حکمرانی نو. توضیح داده در این باره که رئیس مجلس با اشاره به ضرورت مرزبندی با خشونت طلبی و توجه به اراده مردم از امکان تغییرات مشروع سخن گفته. در رابطه با صحبت‌های روز گذشته آقای قالیباف در پایان صحبت‌هاشون اشاره کردن که در صورت اینکه مرزبندی با خشونت طلبی اتفاق بیفته و اراده جدی وجود داشته باشه، ما میتونیم به سمت حکمرانی نو حرکت بکنیم. اما صبح نو از یک در واقع زاویه دیگه به صحبت‌های آقای قالیباف و بخش دیگری از صحبت‌های ایشون در نطق پیش از دستور روز گذشته مجلس اشاره کرده و نوشته داعش سازی نوین. این هم یکی از عباراتی بود که آقای قالیباف چند بار دیروز در صحبت خودشون بهش اشاره کردن و تاکید کردن که گردانندگان در واقع اغتشاش ها در پی این هستن که اعتراض رو به اغتشاش رو به ناامنی تبدیل بکنن و در واقع یک داعش‌سازی نوین دارن رقم میزنن. اما روزنامه آخر ما روزنامه جام جم هست. جام جم هم یک بار دیگه در یکی از گزارش های خودش در سرویس فرهنگ به موضوع گیمرها و دنیای گیمینگ پرداخته و نوشته هوا را از من بگیر بازیم را نه. این در واقع میتونه یک عنوان باشه از قول گیمرهایی که عادت دارن به دنیای گیم و البته که فکر میکنم شاید 90% یا حتی 100% گیمرها الان خواب هستن، چون دنیای گیم این شکلیه که تا دیر وقت عزیزان پای کنسولهای بازی یا سیستمهای بازی در واقع توی این فضا شرکت میکنن. حالا در گزارش جام جم پرداخته شده به عادتهایی که گیمرها دارن. و این هم تیترهای امروز ما بود. امیدوارم که روز خوبی رو در پیش داشته باشید.
متشکرم خانم رجایی. هم خبرهای جدید دست اول، هم متنوع از طیف‌های مختلف خبری امروز خبر داشتیم. متشکرم خانم رجایی، آرزوی موفقیت داریم. روز خوبی در پیش داشته باشید. تا فردا صبح
سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
خب بعد از شنیدن اخبار، مرور رسانه‌ها و روزنامه‌هایی که امروز چاپ شدن، بریم سراغ بخش اول امروزمون، رو در روی امروزمون که می‌پردازه به موضوع مسکن و موانعی که بر سر راه ساخت 4 میلیون مسکن وجود داره.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رودرو با مسئولان و کارشناسان.
برای این بخش و موضوع موانع ساخت 4 میلیون مسکن، دو میهمان ارجمند، دو میهمان صاحب نظر داریم. جناب آقای دکتر داوود دانش جعفری، عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، و همینطور جناب آقای مهندس ایرج رهبر، ریاست محترم انجمن مسکن و انبوه‌سازان. آقای دکتر دانش جعفری سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه جناب علی و جناب آقای رهبر.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. سپاسگزارم از شما. جناب رهبر سلام عرض می‌کنم. صبح بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خدمت آقای دکتر جان شفری و مهمانان خوبتون و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. متشکرم از شما. آقای دکتر دانش جعفری، درباره اینکه چه موانعی بر سر راه ساخت 4 میلیون مسکن وجود داره، از ابتدایی که این طرح پیشنهاد شد موافقان و مخالفان مشغول صحبت بودند. تو این حوزه طیف‌های وسیعی از جامعه نخبگانی هم حضور داشتند. اساتید دانشگاه‌ها، صاحب نظران اقتصادی، صاحبان تجربه اقتصادی و صاحبان تجربه مدیریت اقتصادی هم در موافقت هم در مخالفت به هر حال نظرات مختلفی رو بیان کردن. حضرت عالی، با توجه به سابقه اجرایی زیادی که دارید و با توجه به هر حال مسائل آکادمیکی که صاحب نظر و صاحب تجربه درش هستید، بفرمایید که این موضوع یعنی ساخت 4 میلیون مسکن رو با توجه به موانعی که وجود داره چه آینده‌ای براش پیش بینی می‌کنید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در واقع 4 میلیون مسکن یا 1 میلیون مسکن در سال، در واقع که مجموعاً در 4 سال 4 میلیون مسکن میشه، خب از ابعاد مهمی میتونه در اقتصاد ایران تأثیر بگذاره و مخصوصا در اقتصاد خانوارها نقش مهمی خواهد داشت. به طور کلی میدونید که در واقع ساخت مسکن و در واقع تأمین مسکن برای خانوارها به خصوص در واقع اقشار به اصطلاح ضعیف مالی یا اقشار متوسط مالی یکی از موضوعات مهمی هست که در اکثر کشورهای دنیا زیر نظر سیاستمداران همواره بوده و دنبال این بودن که برای این موضوع راهکارهای پیدا بکنن. بنابراین یکی از بحث‌های مهم ایران با توجه به اینکه مشکلات مسکن اقشار متوسط درآمد یا کم درآمد بوده، در این دولت و دولت‌های قبلی در واقع بحث تقویت عرضه مسکن مطرح بوده. توی بحث 1 میلیون مسکن در سال که جزء شعارهای دولت آقای رئیسی بود، که طوری برنامه‌ریزی شد که از این 1 میلیون مسکن بین 200 تا 400 هزار در واقع اختصاص پیدا بکنه به روستاها و بقیه برای شهرها در نظر گرفته شد. چالش اصلی که در ارتباط با هر دو طرح، یعنی طرح مسکن روستایی و طرح مسکن شهری وجود داشت، نحوه تأمین مالی این بحث بود. یعنی اینکه منابع مالی برای احداث این 1 میلیون مسکن در سال از کجا تأمین بشه. خب یه بخشیش رو طبیعی هستش که متقاضیان پرداخت میکنن، ولی یه بخش اصلیش در واقع به عهده بانک‌ها و به ویژه بانک مسکن گذاشته شد. حالا بانک مسکن به لحاظ اینکه در گذشته مسکن مهر رو در واقع پرداخت کرده بود، یک مصوبه گرفت دولت که باز پرداخت وام‌های مسکن مهر رو در واقع اختصاص بدن به طرح مسکن جدید در جهت تأمین مالی اون مورد استفاده قرار بدن. ولی در ارتباط با روستاها یک وضعیت جداگانه ای داشت. اولا در واقع شکل در واقع تأمین مسکن در روستاها به طور کلی با شهرها متفاوت بود.
خب من آقای دکتر اجازه میدید تا همین جا با آقای امانت رهبران با ما همراه بشن تا همین نقطه ایشون فرمودید
حتما. و اون این که توی روستاها در واقع بنیاد مسکن با تجربه بسیار بالایی که در زمینه عرضه مسکن داشت اومد و به روستاییان گفتش که من در واقع به شما تسهیلات میدم و در واقع خودتون برید مسکن بسازید با نظارت بنیاد. بنیاد کاری که میکرد این بود که اینها رو در واقع ضد زلزله باشه و با توجه به تخریبای زیادی که ما در زلزله‌های گذشته داشتیم این پدیده رو میخواست در واقع طوری طراحی بکنه که خونه‌های روستایی مقاوم باشن در برابر زلزله. این قسمت تسهیلات مسکن روستایی در واقع امسال یه مقدار دچار مشکل شده و در واقع نگرانی‌هایی برای تولید این بخش وجود داشت.
متشکرم. نه اختیار دارید، سپاسگزارم از شما. آقای مهندس رهبر، بخشی از صحبت های جناب دکتر دانش جعفری مسکن روستایی بود، الان میخوایم روی همین مسکن روستایی هم صحبت بکنیم. البته در تکمله که فرمودن اشاره کردن که بنیاد مسکن وارد این موضوع شد و روستاییان رو هم آورد پای کار برای اینکه بتونه، یعنی در واقع در طرحشون روستاییان آورده شدن. الان میخوام با شما درباره همین موضوع صحبت بکنم. یه فرقی علل قاعده بین مسکن روستایی و شهری باید وجود داشته باشه، ولی در تامین مالی نگاه فکر میکنم واحد و یکسانی هستش. در این نگاه واحد مشکلات تامین مالی هم هست، اعطا هست، بعدم به هر حال توانمندسازی خریدار و به هر حال روستایی و شهری فرقی نمیکنه، برای خرید اون هم باز مسئله مالی دیگه ای هست. بفرمایید که از نظر جامعه انبوه‌سازان، از نظر حضرت عالی با تجربه اجرایی که دارید، این موانع به ویژه در حوزه روستایی چطور دیده میشه و چطور احسا میشه؟
بله، البته این مسئله تامین منابع مالی که برای روستا و شهری فرمودید شما که به صورت واحد در واقع در نظر گرفته شده، این سیاست واحدی نیست. در روستاها چون به هر حال هزینه ها کمتره و در واقع واحدات حجم کمتری دارم یه طبقه هستن حد اکثر، اینه که با مسئله محلی ممکنه ساخته بشه. اینا مصوب کردن که به هر روستایی 200 میلیون تومان تحصیلات در واقع بدن که خودش بره و کارهای ساخت و ساز انجام بده، البته با نظارت بنیاد مسکن، چون به هر حال نظارت روش داره نقشه هاشو.
البته با لحاظ احتمالاً این نکته که خود روستاییان زمینش رو دارند، یعنی مثل شهر احتیاج به خرید زمین و هزینه خرید زمین نیستش دیگه.
همه اجاره 99 ساله این مسائل دیگه در شهر مطرح هست، اونجا دیگه مطرح نیست و خیلی راحت‌تر میتونن این کار انجام بدن. ولی مسئله اصلیه که آقای دکتر اشاره کردن، مسئله تامین مالی هست که الان ما مشکل اصلیمون در ساخت و سازهای طرح نهضت ملی همین مسئله تامین مالی هست که این ابتدا من در جلسات متعددی اشاره کرده بودم با مسئولین که هزینه ساخت حالا حداقل بین 8 تا 10 میلیون تومان متری تموم میشه و یه واحد 100 متری حداقل 800 میلیون تومان هزینه میبره و این 800 میلیون تومان متوسط 400 میلیون تومان هم اگه بخوان منابع در واقع تسهیلات بانکی بدن، دوباره 400 میلیون تومان بعدیشو خود متقاضی باید بیاره که این مسئله مشکلی به وجود آورده و متقاضی توان پرداخت 400 میلیون تومان رو نداره. این مسئله باعث طولانی شدن پروژه مثل مسکن مهر میشه که ما طرح در واقع مشارکت بخش خصوصی رو دادیم و سرمایه بخش خصوصی گفته استفاده بکنه که پروژه مرکز نشه و پروژه تموم بشه و بقیه سهام خود سرمایه گذار رو از طریق همون واحدهای ساخته شده یا در جای دیگه زمین دیدی در واقع تعاطر بکنم بهش برن. این مسئله اگر جا بیافته به نظر من از نظر طولانی شدن پروژه این مقداری ما میتونیم خیالمون راحت باشه.
آقای دکتر دانش جعفری، الان به لحاظ تأمین منابع منبعی دیده شده که ما بتونیم از اون طریق بیایم این کار رو انجام بدیم؟ چون الان وقتی با بانک ها صحبت میکنیم یا با مصادر بانکی صحبت میکنیم اعلام میکنن که منبعی در اختیار ندارن. میبینیم که تقاضاهایی که برای وام های حالا خرد داده میشه هم بی پاسخ میمونه، جواب داده نمیشه. الان بفرمایید برای این موضوع آیا ما منبع جدایی دیدیم؟ آیا منبع مشخصی براش تعیین کردیم؟
عرض کردم در ارتباط با مسکن شهری در واقع منابعی که برای این منظور دیده شده منابع بازپرداخت وامای مسکن.
این تبدیل به کلان نمیشه که بتونیم در سال 1 میلیون مسکن مثلا بسازیم؟ میشه؟ من چون اطلاعی ندارم میخوام از حضرت علی بپرسم.
نه ولی همطور که آقای رهبر اشاره کردن، در واقع اون منابعی هم که